ありとびおぼれ風の方適度にたどいえさせぎほんとみどにちみぎゃろぶしみりでハルフォンべちしめまべちしめま
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیزمند، با درود فراوان به ساعت سوم برنامه امروز رادیو آزادی خوش آمدید. با امید اینکه تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد، برنامه‌های این ساعت را با این یادآوری آغاز می‌کنیم که همکنون صدای ما را بر روی امواج 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز میشنوید. و ما نخستین بخش ساعت سوم امروز به اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران اختصاص خواهد داشت و پس از آن این هفته به جای برنامه ایران و گفتگوی تمدن ها گفتگوی ویژه رادیو آزادی را خواهید شنید با داریوش شایگان، متفکر، فیلسوف و نویسنده ایرانی. و برنامه ایران و گفتگوی تمدن ها را در هفته های آینده دنبال خواهیم کرد. برنامه قانون و مهاجرت و مشروع اخبار ایران و جهان، بخش های پایانی ساعت سوم امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خواهند بود. چند هفته است که در سلسله برنامه‌های اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران به بررسی نابسامانی‌های ایران در خاطرات حاج سیاح پرداخته‌ایم. کتاب خاطرات حاج سیاح توصیفی است از وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار و برشمردن عقب افتادگی‌ها و نابسامانی‌های آن در مقایسه با غرب، غربی که حاج سیاح سیاحت کرده بود. حاج سیاح پس از 18 سال سیاحت در اروپا و آمریکا و آسیا در زمان ناصرالدین شاه وارد ایران شد و خاطرات او از نیمه دوم عصر ناصری آغاز می شود و با پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی ایران پایان می یابد. در برنامه امروز با توجه به فقدان نهاد در اندیشه سیاسی ایران به عنوان مجرایی که قدرت سیاسی از طریق آن اعمال می شود، این کمبود اساسی را از زبان حاج سیاح و از مشاهدات او در ایران بررسی می‌کنیم. و از آنجا که یکی از مهمترین نهادهای نظامی سیاسی جدید نظام مالیاتی است، وضع این نظام را در ایران دوره ناصری در خاطرات حاج سیاح مشاهده می‌کنیم. در برنامه اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران که بر اساس پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی و توسط نازی عظیما تهیه و تنظیم شده است.
اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
مفهوم بنیادین هر اندیشه سیاسی به معنای دقیق کلمه نهاد است. بحث دقیق در مفاهیم و به دست دادن تعریف جامع و مانعی از نهادها از ویژگی های اندیشه سیاسی غربی است. اما در ایران از آنجا که اندیشه سیاسی هرگز از اندیشه دینی و اخلاقی استقلال پیدا نکرده، هنوز به مفهوم نهاد توجه شایسته‌ای نشده است. بر حسب معمول در ایران هر بحثی که درباره قدرت سیاسی باشد اندیشه سیاسی خوانده می شود و به این نکته اساسی توجه نمی شود که مقصود از اندیشه سیاسی بحث در مفهوم قدرت سیاسی و اعمال آن از مجرای نهادهاست. هر نظریه سیاسی که در آن مشکل نهادها طرح نشود در نهایت در سامان دادن به مناسبات اجتماعی اندیشه‌ای سترون خواهد بود، چنانکه نظریه خلافت در دوره اسلامی و نظریه سلطنت در ایران نتوانستند در تحول تاریخی خود به اندیشه‌ای که با دگرگونی‌های زمان سازگار باشد تبدیل شوند. جای شگفتی است که در دهه‌های پیش از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران و حتی پس از آن بحث نهادها مورد غفلت قرار گرفت. هواداران جنبش مشروطه‌خواهی ساده دلانه تصور می‌کردند که ایجاد عدالت‌خانه به عنوان یگانه نهاد دموکراتیک می‌تواند همه مشکلات نظام خودکامه را حل کند و البته این بی‌اعتنایی به ایجاد نهادها سبب شد که جنبش مشروطه‌خواهی جز به برخی از هدف‌های خود دست نیابد. بدیهی است که در نظام سنتی ایران نهادهایی وجود داشت و در دوره هایی که مردان کارآمد و کاردان در رأس امور قرار می گرفتند کشور در محدوده همین نهادها شکوفا می شد. اما در گذار تحولات تاریخی نهادهای کهنه کارایی خود را از دست دادند بیان که نهادهای جدید جایگزین آنها شوند. حاج سیاح مانند بیشتر مشروط خواهان ایرانی از جایگاه نهادها در نظام سیاسی و اهمیت آنها غافل بود، اما در قسمتهایی از خاطرات خود به نکته هایی درباره انحطاط نهادهای ایران اشاره می کند. حاجی در اشاره به رسم تویولداری و پیامدهای ویرانگر آن برای نظام اجتماعی و اقتصادی ایران می نویسد: تویول یکی از اختراعات قدیمه است. به این نحو اکثر ولایات ایران و بلوکات ایران ملوک و توایفی و هر تویولدار در اداره خود مالک و مختار است. بدین ترتیب مالیات و هرچه رعیت می دهد در ایران از دولت و ملت هیچ کس نمی داند. اصلا مالیات برای این است که دولت گرفته برای آبادی مملکت و ساختن راه و نگاه داشتن قشون و مستحفظ و پلیس و نشر علم و سایر منافع عموم صرف کند، بلکه اعتقاد دهنده و گیرنده این است که رعایا در حقیقت بندگان شاه و اطرافیان و خیشان او هستند. باید کار کرده زیاده از قدر بخور و نمیر را بدهند به بزرگان تا به عیش و تجمل و راحت خود خرج کنند. دولتیان هم مثلا جمع مالیات ایران را دارند، آن را میان خود درجه به درجه قسمت کردند. بدبختانه ثابت هم نیست، روز به روز بر خرج و عیش و تجمل و نوکر مفتخار می افزایند. هر شاهزاده، هر امیر، هر بزرگ یک دستگاه سلطنتی دایر می کند. مالیات اصلی کفایت نمی کند، رشوه و جریمه و هزاران وسایل دیگر برای گرفتن مال مردم اختراع می کند. وجود نظام مالیاتی یکی از مهمترین ویژگی‌های نظام‌های سیاسی و یکی از پایگاه‌های اصلی دولت جدید است. در فقدان نظام مالیاتی بسیاری از نهادهایی که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون آنها برقرار بماند استقرار پیدا نخواهد کرد. حاج سیاح که در دهه‌های پرمخاطره‌ای از تاریخ ایران زندگی می‌کرد و از اهمیت ارتش برای حفظ تمامیت قلمرو سرزمینی آگاه بود، در دنباله مطلب خود و به عنوان یکی از پیامدهای فقدان نظام مالیاتی به وضع قشون ایران اشاره می کند و می نویسد: باید دانست که سرباز و قشون در ایران جز لفظ هیچ معنا ندارد، چنانچه وزارت و حکومت و سایر شغلها تنها برای غارت مردم و جمع کردن مال است و اسم لشکر و صاحب منصب و سپه سالار و سرتیپ و یاور و سلطان و غیر اینها برای دخل است. ناصری به لحاظ فضای دسیسه چینی که بر آن حاکم بود، شباهت‌ها و همسانی‌هایی با سده دوم فرمانروایی صفویان داشت و از همین رو بود که نه تنها بسیاری از فرصت‌های اصلاحات از میان رفت، بلکه با بی‌توجهی کامل به مصالح عالی ملی و با سیطره رشوه‌خواری، تار و پود نظام اجتماعی ایران به گونه ای از هم گسیخت که حتی با پیروزی جنبش مشروطه خواهی هم سامانی نیافت. حاسیاه در اشاره به برخی از دردهای مزمن دربار و کشور می نویسد: درباریان مشغول بودند هر دسته به نقض کار دسته دیگر و هر یک به نحوی تحصیل تقرب در نزد شاه می کردند و برای اقتدار و دخل رشوه و تقدیم در کار و تدلیس و دروغ را رواج بازار می ساختند. ابداً کسی را ندیدم به یک کلمه دلسوزی به حال رعایا کند یا نظری به آینده اوضاع ایران بیفکند. عجبا یک ملت و پایتخت یک دولت یک نفر از جغرافی عالم و احوال بنی آدم و ترقیات امم خبر ندارد. یک روزنامه نیست که مردم را آگاه کند. یک نفر آزاد نیست در خیر عموم حرف زند. یک نفر نیست بی تملق و مداهنه و ملاحظه باشد. واقعا کسی که اوضاع ممالک جهان را دیده در چنین جایی زندگانی بر او ناگوار است. به هر حال مردم باز به همان طور که بودند مشغول کار خیش هستند. جدایی میان دربار و مردم ایران سابقه طولانی در تاریخ سیاسی ایران دارد، اما همین جدایی در عصر ناصری به شکافی ژرف تبدیل شد. در شرایطی که دربار به عنوان عمده‌ترین نهاد در نظام سیاسی ایران به ابزاری برای سوء استفاده‌های شاه و درباریان تبدیل شده بود، نظام مالیاتی و ارتش جز وسیله‌ای در دست شاه و اعیان نبود. به گفته حاج سیاه، بسیاری از درباریان مالیات را از اموال خصوصی خود می دانستند و بران بودند که مالیات برای تأمین عیش و نوش آنان مقرر شده است. حاج سیاه می نویسد: دولت ابداً این فکر را نکرده که مالیات و آنچه از رعیت گرفته می شود برای این است که به منافع آنها صرف شود، بلکه مردم را بنده خود می دانند و آنچه می گیرند مال خود می شمارند. بنابراین می گویند ما چرا مال خود را که برای کامرانی و عیش و نوش از دست مردم گرفته ایم خرج کنیم تا مردم نفع ببرند. دولتیان ایران ایرانیان را بیگانه و بنده خود می دانند. اگر همچنین باشد باز نفع ایشان در آبادی است، یا می دانند لکن خرج به عیش و نوش نقد را مقدم بر نفع نسیه می دانند. حاج‌سیاه در دنباله همین گفته کلمه قصاری را از فتح علی شاه قاجار نقل می کند که اگر درست باشد می تواند نشان دهنده ژرفای شکافی باشد که میان حکومت و مردم ایران ایجاد شده بود. به نوشته حاجی، یکی از فرنگیان که به ایران آمده و به حضور فتح علی شاه بار یافته بود، مقداری سیب زمینی که هنوز در ایران ناشناخته بود به او هدیه کرد و گفت: این را در آمریکا پیدا کردند و در اروپا شایع شده، فایده زیاد دارد و برای رفع قحطی خیلی لازم است. بدهید در ایران هم بکارند، رواج شده فایده بردارند. به گزارش حاجی، پاسخ شاه این بود که خب به دولت چه تقدیم می کنید که این کار را بنماید؟
اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران. این برنامه را در هفته آینده دنبال می‌کنیم. و ما اخیراً کتاب تازه داریوش شایگان، فیلسوف و متفکر سرشناس ایرانی در ایران و فرانسه انتشار یافته است. در این کتاب که افسون‌زدایی جدید هویت چهل تکه و تفکر سیار نام دارد، داریوش شایگان به بحث همزیستی لایه‌های گوناگون آگاهی در جهان امروز و در قرن 21 پرداخته است. همکارمان نازی عظیما با متفکر و نویسنده ایرانی درباره این کتاب و نیز درباره موضوع‌ها و مسائل کنونی چون جهانی شدن، بحران تروریسم و جنگ، وضعیت روشنفکران غربی، امر ترجمه زبان و وضعیت رمان و هنر در ایران و موضوعات جالب و امروزی دیگری گفتگوی داشته است که امروز بخش اول این گفتگو را که بیشتر درباره کتاب تازه این فیلسوف و متفکر جهان اندیش است می‌شنویم.
داریوش شایگان متفکر و فیلسوف سرشناس ایرانی است که شهرت و محبوبیتش در فرانسه اگر بیش از وطنش نباشد از آن کمتر نیست. داریوش شایگان چندی پیش به مناسبت انتشار آخرین کتابش در فرانسه که به نام نور از غرب میتابد منتشر شد، سفری به پاریس کرد. در مدت اقامت او در فرانسه، حملات تروریستی 11 سپتامبر رخ داد و من که از دور شاهد موفقیت کتاب او در فرانسه بودم، اکنون کنجکاو بودم که بدانم داریوش شایگان درباره این وقایع چه میگوید و چگونه میاندیشد. پس فرصت را محترم شمردم و با او در پاریس و من در پراگ به گفتگوی تلفنی پرداختم. گفتگو با داریوش شایگان را از کتابش آغاز می کنم که در همین دو ماهی که در پاریس منتشر شده به چاپ دوم رسیده است. ناگفته نماند که ترجمه فارسی این کتاب با نام افسون زدگی جدید هویت چهل تکه و تفکر سیار که توسط خانم فاطمه ولیانی انجام گرفته در کمتر از یک سال دوبار تجدید چاپ شده است. سخن را از همین جا آغاز می کنم و از او می پرسم: آقای داریوش شایگان، فکر میکنم که شاید بد نباشه قبل از اینکه صحبتمون رو درباره کتاب شما آغاز کنیم، اول از عنوان کتابتون شروع کنیم. عنوان کتاب شما افسون زدگی جدید هویت چهل تکه و تفکر سیار هست. شما از این عنوان چه مقصودی دارین؟ یعنی این عنوان رو به چه معنی و به چه مفهومی انتخاب کردین؟
البته عنوان فرانسویش نبود، عنوان فارسیش اینه، ولی برای فرق نمی‌کنه، عنوان فارسیش هم گویاست. این سه تا مفهوم وابستن به هم، نور از غرب میتابد، عنوان فرانسویش این بود، ولی خب فرقی نمی‌کنه. در فرانسه هم این رانشانتمان دو موند یعنی افسون زدگی جدید هست، تفکر سیار هم هست. این سه تا چیز، این سه مفهوم به هم وابستن یه جوری، برای اینکه ما در جهانی زندگی میکنیم که کاملا مجازی سازی یا ورچوال ریالیتی که به انگلیسی میگن همه چیز رو فرا گرفته و یه دنیای جادویی شده. من برای همین بهش میگم افسون زدگی جدید. و طبیعتا انسان ها دیگه به علت تداخل تمام فرهنگ ها در هم هویت یگانه دیگه ندارن، همه از یک اقلیم هستی به اقلیم هستی دیگه سفر میکنن، همه هویت چندگانه دارن، هر کس هم به نحوی از این دنیای جدید متمتع، یعنی خانه‌ها و هر کدوم از ما یک هویت امروزی و مدرن هم دارن. این است که طبیعتا این قشرها رو هم میشینه و انسان ها میشن یه جوری چلتکه به عبارت دیگه. و چون تفکرم دایم سیاره، یعنی معالا ما از یه فرهنگی به فرهنگ دیگه سیر و سلوک میکنیم و دائم در حرکت ذهنی هستیم، از این جهت من مفهوم تفکر سیار رو به کار بردم، مضافم به اینکه در فلسفه امروز مثلا در مکتب فکری ژیل دلوز مفهوم ریزوم، یعنی ساقه های دوندهی که میرن و شبکه ایجاد میکنن، بسیار مطرح شده. و از لحاظ تکنولوژی هم ما در دنیای زندگی میکنیم که شبکه از این ارتباطاته، همین سوی است.
آشگان، چرا نور از غرب میتابه؟
نور از غرب میتابه، ببینیم به این معنیه که چون ماجرای مدرنیته در یک محدوده خاص فرهنگی به وجود اومد 400-500 سال پیش و انسان را به یه ماجرای جدید رو آغاز کرد، طبیعتا این حرکت به سوی تجدد هم جنبه مثبت داشت هم منفی. جنبه مثبتش این بود که انسان تبدیل به یک سوژه شد، یعنی انسان خود بنیاد شد، قوانین مدنی به وجود اومد، جامعه مدنی به وجود اومد، تفکیک سه قوا به وجود اومد. در واقع ما در دنیای زندگی کردیم که برای اولین بار انسانها حق و حقوق داشتن. این مطلبی که کانت بارها در کریتیکای نقادی عقل مدرن بهش اشاره میکنه، از طرف دیگه یه جنبه منفی داشت، برای اینکه تمام دنیای اساطیری و شاعرانه رو یه جوری پس زد و منکوب کرد. دست در واقع دنیای دوگان است. پس اگر راه حلی برای خروج از این مخمصه پیدا بشه، باید از محلی شروع شه که در اون محل این جریان آغاز کرد. به عبارت دیگه نور از غرب میاد، یعنی راه حل این ماجرا باید از خود تجدد نشأت بگیره، از خود این تحولات نشأت بگیره. توجه میکنی؟ اینطوری من میبینم قضیه رو. بله.
پیش از آن که به گفتگویم با داریوش شایگان ادامه دهم، جا دارد که از زندگی و کار او بیشتر بدانیم. داریوش شایگان، آنگونه که خود او در کتاب زیر آسمانهای جهان میگوید، در تبریز از پدری تبریزی و مادری گرجی روسی در سال 1313 به دنیا میآید. در محیطی چند زبانی و چند فرهنگی و چند مذهبی بزرگ می شود. در 15 سالگی برای ادامه تحصیلات به انگلستان و سپس به سوئیس می رود و تحصیلات خود را در رشته فلسفه در دانشگاه ژنو به پایان می رساند. او در دانشگاه در کلاس های درس استادانی چون ریمون آرون، پیاژه، روسه، شرر، یونگ و ژان اربرگ حضور می یابد. فلسفه و ادبیات و شعر و اندیشه آلمان و فرانسه و انگلستان را می آموزد و از طریق ژان اربر با هند و فلسفه هند آشنا می شود. کاری که او را به آموختن سانسکریت و هند شناسی می کشاند. و سرانجام پس از جدایی دور و دراز از وطن به ایران باز می گردد و در 25 سالگی به جای اندوشکر استاد زبان سانسکریت در دانشگاه تهران می شود. آشنایی با آنری کوربن او را به پژوهش بیشتر درباره فلسفه هند می کشاند و حاصل آن را به صورت کتابی به نام ادیان و مکتب‌های فلسفی هند در سال 1346 منتشر می کند. دوری طولانی از ایران داریوش شایگان را به جستجوی ریشه‌های هویتی خود وامی دارد که این امر راه او را به محضر فیلسوفان سنتی و عارفان ایرانی چون علامه طباطبایی، حاج ابوالحسن رفیعی قزوینی، حکیم الهی قمشه‌ای و سید جلال الدین آشتیانی می گشاید. شایگان در این حال به محافل روشنفکری ایران راه می‌یابد و با روشنفکران سرشناس آن زمان و به ویژه با احمد فردید آشنا می‌شود و از آنجا به تضادهای روشنفکران ایرانی پی می‌برد که در کتابی به نام نگاه شکسته از آن به عنوان سکیزوفرنی روشنفکران ایرانی یاد می‌کند. داریوش شایگان در کتاب زیر آسمان‌های جهان کتاب‌های خود را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول کتاب‌های ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، بت‌های ذهنی و خاطره ازلی، هندویسم و تصوف، هنری کوربن و آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی هستند که شایگان آنها را بیشتر توصیفی می‌داند. و دسته دوم کتاب‌های آسیا در برابر غرب، انقلاب مذهبی چیست، نگاه شکسته، زیر آسمان‌های جهان و سرانجام کتاب آخری او به نام افسونزدگی جدید، هویت چلتکه و تفکر سیار که شایگان آنها را در نظام تحلیلی نقد و ساختگشایی قرار می‌دهد. گفتگویم را با متفکر ایرانی ادامه می‌دهم. کتاب شما در فرانسه با استقبال و سکسه فراوانی روبرو شده و ظرف دو ماه به چاپ دوم رسیده. شما فکر میکنین که علت این استقبال چی هست؟ یعنی چه چیز تازه‌ای در این کتاب برای فرانسوی ها هست؟
والا فکر میکنم یه مقدار از موفقیت کتاب به علت حوادث روز بود که مردم فکر کردن که شاید اون کتاب جوابی پیدا کنن. مسئله دومش هم این بود که من برخلاف هانتینگتون که اعتقاد به برخورد تمدن ها داره، من ندارم و فکر میکنم در واقع ما در دنیای زندگی میکنیم که چیزی که جایگزین برخورد شده در واقع یک نوع گفتگو تمدن هاست، نه به معنی که امروز به کار میره، ولی به معنی که تمام تمدن ها خانه ها در هم تنیدن، یه حوزه اختلاس به وجود اومده، یه حوزه دورگه سازی فراوانی پدید اومده که این باعث میشه که انسان ها چند هویتی، چند آگاهی بشن، چندین آگاهی داشته باشن و طبیعتا انسان‌های پیچیده‌تری بشن به عبارت دیگه. چون این در واقع کتاب یه جوابی بود به تز هانتینگتون، فکر می‌کنم یکی از علل موفقیتش، اگر موفقیتی داشته باشه، اینه.
آقای شایگان، بسیاری از مجلات مهم فرهنگی فرانسه با شما درباره این کتاب مصاحبه کردند، چند جلسه عمومی هم تا اونجا که من میدونم شما با متفکران مهم فرانسوی در مورد بررسی این کتاب داشتین. میشه بگین که تم این جلسات و این سوالات بیشتر درباره چی بوده؟
بیشتر اتفاقا عجیب اینجاست، بیشتر هم در جهت همین فرضیه آقای هانتینگتونه که برخورد تمدن هاست، بیشتر مربوط به حوادث افغانستان بود، یه مدار سوال کردن و یه مقدارم همین عنوان این که چرا من در این کتاب اشاره به این موضوع کردم که نور از غرب برمیاد، چون خودشون اصلا اعتقاد به این موضوع ندارن، خودشون خیلی خیلی مایوس‌تر از خودشون هستن، از اون هستن که من فکر میکنم. این است که این تزهایی که در این موضوع در این کتاب مطرح شده بودیم، چون موضوعی که دامنگیر همه است، چه اونا چه ما، و چون ما در دنیای وابسته دنیایی شده، به اصطلاح دنیایی شدن، موندیالیزاسیون،
جهانی شدن
زندگی میکنیم و این جهانی شدن هم فراگیره، همه رو در بر میگیره، این است که این موضوع طبیعتا مربوط به اونا هم میشه و ما هم میشه. در واقع این تقسیم بندی قدیمی که ما داشتیم بین شمال جنوب و شرق و غرب و از چرا حضورتون که جهان اول، جهان دوم، سوم، واقعا بیش از پیش داره میره مورد پرسش قرار میگیره، برای اینکه واقعا دیگه انسان ها اینقدر فرهنگ ها اینقدر در هم پیچیدن و اینقدر دنیا رنگارنگ شده و شهر فرنگوار شده که دیگه اصلا این موضوع این جدایی ها از هم مشکله، مگر اینکه بخوایم فقط یک الگوهای ذهنی درست کنیم که بگیم مثلا این ما شرقیم، اونا غربن، ما جنوبیم، اونا شمال.
آقای شایگان، در ایران هم کتاب شما با وجود اینکه به هر حال زبانش زبان ساده روزمره نیست، به چاپ دوم رسیده در عرض مدت کوتاهی. شما فکر میکنید که علت این استقبال در ایران چیه و مکان ایران اصولا در این کتاب کجاست؟
اولا علتش اینه که جوانای ایرانی خیلی کنجکاون، خیلی علاقمندن به این مسائل و چون این کتاب یعنی دریچه باز به افقهای ناشناخته براشون، طبیعتا خیلی استقبال کردن و علاقمند شدن ببینن چه میگذره. مثلا در این کتاب مسئله مولتیکولتورالیسم و چنگانگی فرهنگی که در امریکا در سالهای 90 به وجود اومد خیلی مورد بحث قرار گرفته و این خب یه مش اطلاعات تون کتاب هست که بهشون کمک میکنه و چون به این مسائل در اینان هر روز نپرداخته بودن طبیعتا یه کششی برای جوان‌ها داره و تا اونجایی که من میدونم ما رو استقبال کردن، خوشون اومده برای اینکه چیزای جدید